بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله محمد. دیگه حالا تعدادتون کم هست ولی صلواتتون که دیگه نباشه کس خورده باشه، یه صلوات محمدی بفرستین.
اللهم صل على محمد و آله
لعن و دائم الا دائم اجمعین الا یوم الدین. خب یه جلساتی یه خطری بحث سلام علیکم سنگین معرفتی شد و تو بحث حقیقت امام زمان و علم در زمان ظهور بحث یه خطری سنگین شد و سعی کردیم جلسه گذشته یه کمی تعدیلش بکنیم. در بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد به این عنوان بود که سلام علیکم ورحمت الله، تمام اون روایاتی که در باب امامت آمده و وعده هایی که در باب امام شناسی داده شده، حقایقی که در باب امامت مطرح شده، تمام اینها در دوره ظهور آشکار می شود. هرچه این وعده ها در دوره قبل از ظهور به عنوان وعده هایی بود که حقیقت معرفت اگر حاصل شود برای بعضی محقق می شود، در دوره ظهور این فراگیر می شود. یعنی بحث حقیقت معرفت نسبت به امام در دوران ظهور فراگیر می شود به طوری که همه به این مرتبه می رسند، هرچند تشکیکی، یعنی همه توی رتبه نمی رسند، اما به این مرتبه شناخت حضرت با صفات کمالی که در روایات وارد شده، مثل زیارت جامعه، مثل سلام علیکم ورحمت الله، مثل زیارت جامعه، آقا اینجا فرق، مثل زیارت جامعه، مثل امثال زیارت جامعه که وارد شده در معرفی حضرات معصومین و مقامات حضرات و صفات حضرات و کمالات حضرات و برکات وجودی نوریه حضرات، یعنی اون وجود نوری حضرات، نه فقط وجود ظاهری و اون نگاه ظاهری، تمام اینها در زمان ظهور آشکار می شود و می یابند، نه فقط آشکار می شود، می یابند. مهم این یافتنشه که فعلیت پیدا می کند و مردم می یابند و مردم با این نگاه شوق پیدا میکنن و اشتیاق، چون میدونید که انسان هر صفت کمالی رو که ببیند وقتی کمال ببینه مشتاق میشه، هر چقدر این کمال نامتناهی تر باشه شدت شوق بیشتر میشه. اگر یک صفت نه دو صفت بشود، سه صفت بشود کمال، یعنی چه در جانب عدتن مدتن و شدتن، یعنی این تعبیری که مرحوم حاجی می کند که خدای سبحان فوق مالایتنا هاست، به مالایتنا ها عدتن و مدتن و شدتن، این تعبیر در معرفت به محبوب هم و در حرکت به سمت محبوب هم اثر داره. در معرفت به سمت محبوب هم اثر داره، یعنی من وقتی که یکی رو می شناسم یه صفت سخاوت توش وجود داره، مرتبه ای از محبت ناخودآگاه نسبت به این صفت محبت تو وجود من نسبت به او شکل میگیره. اگر ببینم علاوه بر سخاوت این مثلا کمالات آخری هم دارد، شجاعت هم دارد، مثلا عدالت هم دارد، معنویت هم، همه صفات دیگر، رحمت هم دارد، کرامت هم دارد، هر صفتی که تو وجود این اضافه میشود یه مرتبه از محبت تو وجود من نسبت به او شکل میگیرن و هر قدر این صفت ها به سمت نامتناهی برن، چون گاهی کرامت خودش مراتب تشکیکی دارد، یه مرتبهش میشه اون مراتب اولیش، بعد ادامه دارد، هر چقدر این به سمت نامتناهی بره شدت شوق انسان به او بیشتر میشود. لذا اگر وارد شده که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مظهر تمام اسماء الهی است و کمالات رو می نمایاند و خلقش قرآن است، هر کسی که با او ارتباط پیدا کند اگر اهل عناد نباشد، چون اهل عناد هر چه کمال ببینن دشمن تر میشن، هر چی ببینن این شخصی که دوستش ندارن کمال بیشتری داره، این عناد دیگه، این عناد مانعه، ببینید بیشتر میبارن، بیشتر دور میشن، او سر جاشه. در زمان ظهورم این مسئله هست که عده ای اهل عنادن، هر چقدر بیشتر میبینند کمال رو بیشتر بغض پیدا میکنن، بغض بیشتری براشون ایجاد میشه. اما اگر فطرتی طلب توش باشد، دست خورده نباشد، و اگرم دست خورده اینقدر انحراف پیدا نکرده باشه، این نکته مهمیه در رابطه با خداشناسی، در رابطه با پیغمبر شناسی را تو امامش در همه مراتب استفاده داره. و یه برهان هم هست خودش که محبت محبوب و کمال، محبت کمال یا جمال استفاده در هر دو میکنه. یعنی یکی از اون جاهایی که در اصل محبت استفاده میشود که انسان جمال رو دوست دارد، بعد میبیند که جمال مطلق رو میبیند، از جمال طلبی به جمال مطلق منتقل میشود، بعد میبیند که کل الجمال اونجاست، بلکه خودش هم با تمام کمالاتی که انسان تو وجودش میبینه اینه متعلقه به جمال، به اون چیزی که متعلقه، حالا یه بحث مفصلی به اون عشق پیدا میکنند، عبور از عشق به خود و حب ذات به حب الله، عبور از حب ذات به حب الله. چون خودش کمالات خودش رو دوست داشت، این کمالات خودش رشحه میبینه بعدن، این رو مظهر میبینه از یه کمال و به اصطلاح یه ذات بالاتر با جمالتر، بعد میبینه اصلا این مال خودش عین ربطه به اونه، یعنی میبینه این عین ربطه، بعد چون خودش رو دوست دارد به او علاقه پیدا میکنه. یعنی از راه محبت نفس، مرحوم علامه میفرماد، از راه محبت نفس و محبت ذات انسان به محبت الله میرسد. محبت نفس فی نفس تخطئه نشد همه جا، محبت نفسی که انسان رو نگه می‌دارد و در جا می‌زند تخطئه شده، و الا حب ذاتی که انسان رو تو مراحلی بالا می‌برد، بعد تو مراحلی که بالا برد بعد کم کم به جایی می‌رسونه که نشون میده این چیزی که تو دوست داری خودت رو بیشتر از همه دوست داری، هر کمالی رو هم برای خودت می‌خوای، همه اینها رو برای خودت طلب می‌کنی، این طلبی که برای خودت داری خودت هم عین ربط به یکی دیگه ای، خودت هم عین یعنی تا اون نباشه تو نیستی، تا اون نخواد تو این کمال رو نداری، این کمال تو یه فیض تو خودت. در حقیقت اگر بخوایم خیلی دیگه سادش بکنیم، میگیم تو قبل از اینکه مربوط به خودت باشی مربوط به اونی، قبل از اینکه مربوط به خودت باشی، ان الله یحول بین المرء و نفس سلام علیکم ورحمت الله، قبل از اینکه تو مربوط به خودت باشی مربوط به اونی. اگه خودتو خیلی دوست داری او رو باید در حقیقت چی داشته باشی؟ اشد حبن، که ان الذین آمنوا اشد حبن لله، که چرا اشد حبن؟ ایمان میرسونه به اونجا، میبینه حب ذات داره، این از حب ذات شروع کرد، اما میبینه بعد ذات این قبل از این که ذات این مربوط به خودش باشه مربوط به حقیقت دیگریه، این قبل از که مال خودش باشه مال دیگریه، خودش خودش نیست قبل از اون که او باشد. دقت میکنید چقدر زیباست، بعد لذا علاقه به او پیدا میکنه و با علاقه به او به خودش علاقه من میمونه، تو دیگه خودش عبور میکنه. مرحوم علامه میفرماد خب به ذات انسان رو تو اصحاب یمین میبرد، اما از اصحاب یمین به سابقون این حب به اصطلاح ذات منقلب میشود با این نگاه به حب الله، همین حب ذات منقلب میشود به حب الله، لذا حب ذات در اسلام تخطئه نشده. اون حب نفسی که تخطئه شده حب نفس اماره است، حب نفسی که خودشو در مقابل بقیه میبیند، حب نفسی است که خودش رو براش حد میزند در مقابل بقیه. این البته این حد زدن کوچیک کردن، اما اون حب نفسی که انسانو حرکت میده، جلو میبره، انسان رو میرسونه به کمالات بالاتر، که از همین حب ذات دفاع میکنه از این ذات، بقا این ذات رو میخواد، کمال این ذات رو میخواد، کمالات رو مطلوب میبینه، هر چی که میبینه خوب است میخواهد. دقت میکنید هر چی که میبینه خوب است میخواهد. خدا از این استفاده کرده، میگه تو هل تعبیری که شیطان شناخت آدم رو، هل ادلو که علا شجرت خلد و ملک لا یبلا، چون این دوتا رو در انسان قرار داده بود، شجره خلد یعنی بقا و ملک لا یبلا یعنی قدرت بی منازع، میگه این دوتا رو انسان طلب داشت، منتها شیطان بهش گفتش که اینها رو تو بدن تو، بدنش و تنش و من نشون داد که اینها تو بدن تو هست، اینها تن تو پایان پذیر است، بدن تو آفل است، چون آفل است، اگر این درخت بخوری بقا پیدا میکنی و قدرت پیدا میکنی. انسان روحش بقا دارد چون وجود داره، انتها ندارد. چون این بقا دارد، این رو خدا قرار داده. شیطان اومد فقط یه دروغ گفت بهش، گفت این تن تو که آفل است، اگر این درخت بخوری چی میشی؟ باقی میشی. توجه به تن، توجه به بدن، یعنی آدم بدن داشت اما توجه به بدن نداشت، تو حالات جذبه بود در بهشت، هنوز به زمین نیامده بود، در حالت جذبه الهی بود. مثل کسی که جذبه به بارگاه الهی شده و در حالت جذبه اصلا دیگه از تن غافل است، از گرسنگی، سیری، تشنگی، نمیتونم از سرما، گرما، اینا اصلا احساس نمیکنه تو اون حالت. انسان در موقعی که در بهشت بود، آنچنان بهشت توحیدی بود و برای او قرب بود که وقتی که میگه کلا منها رقدن حیث و شیطان ولا تقرب و حاضر شجره، اصلا در حقیقت انسان اونجا تعبیر قرآن این است که اینجا بخورید، اینجا در حقیقت بیاشامید. اِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَسْقَى. بخورید بدون گرسنگی، بیاشامید بدون تشنگی. آخه این خیلی حرف زیبایی، قابل بحث. خوردن بدون گشنگی، آشامیدن بدون چی؟ بدون تشنگی، نبودن هیچ آفتی که انسان رو آسیب بزنه. اِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَسْقَى. آفتاب اونجا شما رو اذیت میکند، که اینجا انسان اگر اوریان باشد، اِنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. اوریانی نداری، نه اوریانی ندارید، یعنی لباس تنتونه دقیق میکنی. لذا بعد از اینکه از اون اکل درخت کرد، بدت لهما سوآتهما، در یه جذبه از جذبات الهی است که هیچ کدوم اینا براش چیه؟ در اینا براش احساس نمیشده که حالا بعد بهشتی هم بعد از این انسان میره، یه همچین حالتی تو مراتبش محقق هست. یعنی توی جذبه وارد میشود که در عین اینکه تو مراتبش خوردن هست و لحم طیر مما یشتهون هست، لهم ما یشاءون هست، هم فواکه مما یتخیرون هست، همین. اما توی مراتبش میرسه که اونا برای همه دائمی نیست، گاه گاهیه. در روایت هم دارد که اینها از همه چیز دیگه منصرفن و فقط به سوی اومد، که بعد که میخوان برشون گردن میگن خدا کاش ما توی حالت میماندیم. روایت دارد که کاش ما توی حالت میگن نه، بازم بر میگردید. یعنی این تو دنیا دائمی نبود براتون، گاه گاهی حالت جذبه براتون پیش میامد تو دنیا، از همه چی منصرف میشدید. گاهی انسان یه دفعه دلش یه حالت میگه اونجا، وقتی خودش یه ملاقات رب ویژه است، در اینی که بهش ملاقات رب است، ولی این ملاقات. خب اینا مقدماتو داشتم، اینو عرض میکردم. بله،
تعلق به کمال و حب به کمال و حرکت به سوی اون میرفت، به سوی توحید و
بله. بله، که این در رسول گرامی اسلام که مظهر تام همه صفات کمالی است، نه مظهر همه صفات کمالی است، مظهر تام همه صفات تجلی اعظم است. هر کسی به پیغمبر رو به هر قدری با هر صفتی بشناسه، حب به این به پیغمبر شدیدتر میشود، چون اون صفت رو در نهایت دارد، همه صفات کمالی رو دارد، اونم در نهایت دارد، در اوج دارد. خب اینجوری که باشه، هر ارتباطی که برقرار میشه شیفته تر میشه انسان، هیچگاه سیری پذیر نیست، چون صفات او حد ندارد و خود تعدادش هم در حقیقت حد ندارد، هم کیفیتش حد ندارد، هم کمیتش حد ندارد. هر چقدر انسان محشور میشود با پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه، این حبش و شوقش به او بیشتر در زمان ظهور این حقیقت تجلی میکند با تمام صفاتش، با نهایت ظهورش. و هر کسی که رابطه برقرار میکند، این مرتبه کمالی صفات حضرت رو میبیند، محجوب نیست، محجوب نیست از این. لذا حجت خیلی تمامه. وقتی اینجوری میبیند، شدت شوق ایجاد میشه به حضرت. شدت شوقی به حضرت ایجاد میشود، شدت حرکت در سمت کمال ایجاد میشود. لذا انسانها در اون روز چی هستن؟ سرعت سیر دارن، سرعت سیر. امروز امکان پذیر است، اما برای اوحدی که بشناسن، اون روز عمومی میشه، فراگیر میشه. یعنی این تجلی بازتر میشه، اذهان هم و عقول هم در قطعی شده از کسرات منصرفتر است. چون ما گاهی کمال رو میبینیم، اینم به نکته مهمیه، ما گاهی کمال رو یه لحظه میبینیم خوشمون میاد، توی یه رابطه مناجاتی حالی حال انسان منقلب میشه، جذب میشه. اما اینقدر انصراف منصرف کننده برای انسان هست، اینقدر عوامل تکثر زیاده، بعد انسان جذب میشه دلش به این ور به اون ور به اون ور به اون ور، کم کم کنده میشه از اون حالت، بعد یادش میفته حسرت میخوره از کاش که اون حال در حقیقت بازم تکرار میشد، ولی این کثرت ها مانع میشه. در زمان ظهور در اون استقرار حکومت حضرت، وقتی که حضرت حکومتش مستقر میشود، عوامل منصرف کننده در کار نیست. وقتی که انسان به مرتبه ای از جذب رسید، اینو دیگه از دست نمیده، بلکه امکان بالاتر فراهم میشود. یعنی قبلی رو با انصراف ها و جذبه های اون زینت دادن شیطان در کار نیست، چون فرمود در روز شیطان در زمان استقرار حکومت حضرت سر بریده می شود. سر بریده شدن شیطان یعنی اون جذبه های منصرف کننده از این جذبه به اصطلاح حقیقی که اون سراب هاییست که انسان رو به سمت خودشون می کشونه، اون سراب ها نیست. یه نکته غیر از اون که این سراب ها نیست، نه اینکه انسان لذت نکاح ندارد، نه اینکه انسان لذت اکل ندارد، نه اینکه انسان لذت فرزندداری ندارد، همینا رو داره، اما اینها همه توی طریق واحد قرار میگیرن، همه اینها توی مسیر واحد قرار میگیرن. اینجوری نیستش که هر کی به سمت خودش بکشونه، بلکه اینها میبیند که میتونه علز لذایز رو تو ارتباط با همسرش داشته باشد که سابقه نداشته باشد، علز ارتباط با فرزندانش داشته باشد که بی سابقه باشد، چون ما محبتمون نسبت به فرزندانمون با استکاکات مواجهه، اونا هم استکاک داره، نمیشه تمرکز توش باشد. نه فقط محبت با خدا این گونه است، بلکه تمام اینها در حقیقت با استکاکات و معرضات و منصرفات همراهه، هیچ کدومش خالص نیست، هیچ کدومش در حقیقت اون صافی نیست، همش مشروبه، همش در حقیقت نازل میشه. لذا تعبیر این است که امام معصوم در لذائذ دنیاییش هم علز از بقیه است، در لذائذ دنیاییش هم علز از بقیه است، لذا اصلا قابل قیاس نیست در لذت بردنه که اون لذت میبرد، چون او منصرفات انصراف ایجاد نمی کنه در وجودش، بلکه همه اینا توی مسیر قرار میگیره، بلکه همه اینها پلکان است، اصلا درجات هست همه اینها، نه فقط مانع نیستن، نه فقط منصرف کننده نیستن، بلکه متوجه توجه دهنده، چون تو نظام خلق الهی هیچ چیزی متعارض خلق نشده. این تو نظام کشش های عالم دنیا بین شیطان و ملک این تعارضات ایجاد میشه. در جایی که انسان تو مرتبه قرار بگیرد، تو رتبه قرار بگیرد که پای شیطان بریده میشود و دست از انسان اختیار دارد، اما پای شیطان تو جذبه های شیطانی طبق روایات متعدد بریده شده است، اونجا انسان وقتی داره حرکت میکند، مقاماتی رو که به دست میاره دست نمیده، بلکه دائما پله میشه برای مرتبه بالاتر. هیچ شأنش استکاک با شأن دیگه نداره، بدنش با نظام نفسش تضاهم نداره. یعنی این گونه نیستش که انسان بخواد بلند شه، نه بدن چیکار بکنه، خوابش بیاد، یعنی احتیاج به کسالت بدنیست که بخواد میگه اینجوری دیگه نیست. آنچنان این شوق تابعیت میاره نسبت بدن به روح انسان که کاملا مطیع روح میشه، یعنی اسم او و اطیع او رو که این نسبت به امام پیدا میکنن، بدن این هم نسبت به خود این پیدا میکنن به همین نسبت. لذا بدن این ترهون پیدا میکنن، وقتی بدن ترهون پیدا کرد، روحانیت پیدا کرد، هیچ مانعیتی که نداره بلکه معده.
با تجربه اینکه در بعد از ظهور شیطان سربریده میشه، عقول کامل میشن و منصرف کننده هم از بین میرن، این دیگه کمال چه لطفی داره؟
اگر گفتی چه معنا پیدا میکنه؟ سبقته در کمال بالاترین لذت است. یعنی مسابقه، ببینید انسان با مسابقه زنده است، یعنی توانایی انسان تو مسابقات، هرچی مسابقه سنگین تر باشه، این چی میشه؟ یه موقع هست مسابقه برای زدن زمین شیطان هست که انسان بتونه سر بلند وایسه، یه موقع هست مسابقه در سبقت به خیراته،
مانعی نداره،
اشکالی نداره، مانع نیست، اما همه با یک همت و عزم حرکت نمی کنن، همه با یه مرتبه معرفت حرکت نمی کنن با اینکه جلوشون بازه.
میشه همچین نتیجه گرفت که محذب شدن قبل از ظهور به مراتب؟
قطعا اینجوریست، یعنی سخت‌تره، اما اما در زمان ظهور حرکت با اون، میدونید اون امکانی که فراهم شده، هر کسی مطابق او حرکت نکند خیلی خسران کرده. یعنی مسابقه در اونجا یک کسی یه لحظه غفلت بکند، اینجا یه لحظه غفلت کردن یه دست دادن هست، اما اونجا یه لحظه غفلتش یه دفعه میبینید که چقدر اگر آدم بخواد بشمن که از چندین میلیون نفر عقب افتاده، یه دفعه مرتبهش عقب افتادن اینجوریشون همه دارن با سرعت سیر میکنن. یه توجه بیجا، یه غفلت بیجا، یک در حقیقت تعنی و تنبلی، تعنی و تنبلی هست چون اسم اختیار داره، یه تنبلی، یه بیحالی، یه دیر اقدام کردن چی میشه؟ خیلی از دست دادن این حسرتش. و لذا اونجا امر معروف هست، نهی از منکر هم هست، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اقامه صلات هست، اتیان زکات هست، امر معروف هست، نهی از منکر هم هست، منتها امر معروف و نهی از منکر اونجا با مطابق خودش میشه. یعنی اگر کسی نسبت به معروفی اون تنبه رو پیدا نکرده که سبقت بگیره در حرکت به سمتش، شناخت پیدا نکرده تا با سرعت بالاتر حرکت بکنه، این امر معروف محقق میشود. نهی از منکر مال این است که قانع بشه به این مرتبه از معروف که حسنات الابرار سیئات المقربینه، میگه تو برات راه بازه، برای تو راه بازه، چرا به این قانع شدی؟ اگر به این قانع بمانی و حرکت نکنی منکره برای تو، چون استعدادشو داری، راه هم بازه، همه چی هم مهیاست، تو حرکت نمیکنی، ماندن منکره. تونستم عرض برسونم؟ ببین پس حتی تو اون دوره هم اونجا هم امر معروف هست، اونجا هم نهیت منتها نهی از منکر متناسب خودش پیدا میکند که اونجایی که شیطان سربریده شده است. منکر در اینجا گونه است، در اونجا بگونه ای.
درسته که میگن که اون کسی میتونه بعد از ظهور استفاده بکنه که قبل از ظهور اهل تحزیم باشه؟
بله، این مال کسانی است که از دوران قبل ظهور وارد ظهور میشوند، اما عده‌ای تو خود دوران ظهور به دنیا میان. یکی از خصوصیات این است که تو عده‌ای تو خودت، اصلا یکی از کمالات دوران ظهور این است که انسان‌های زیادی به دنیا میان در اونجا و یه حاکمیت الهیه مطلقه اونجا محقق میشه. آغاز زندگی انسانیه، پایان آخرالزمان از جهت این نیستش که آخرالزمان یه عمر کوتاهی باشد، فقط کسانی که قبل بودن رسیدن اونجا فقط در حقیقت، نه یه مرتبه است، اما مرتبه دیگرش عده زیادی اونجا. در بعضی از نقلها داره که آنچه که امکان پذیر است از اسلاب افرادی که هستن محقق میشود. الان بسیاری از نظامات، چون ببینید اگر در نظر بگیرید که اونجا رشد با این نگاه فرزندانی که کسی میاره عملش حساب شن و اینها هم چی باشن؟ امکان رشد در یک دریای بیکران کمال براشون محقق باشد، چقدر ذوق و شوق در فرزند آوری شدید میشه؟ یعنی الان یکی از چیزهایی که مانعه تربیت فرزند آدم میترسه، میگه که نکنه خلاصه این فرزند ناخلف بشه هرچی هم ما بکوشیم، بالاخره هرچند دست ما نیست همش، ولی بالاخره میترسه انسان از نظام تربیتیش. اونجایی که محیط بهترین محیط هست، امام بهترین امام هست، کمال بهترین، ظهور کمال بالاترین کمال است، اشتیاق آورترین در حقیقت حقایق خودش متجلی کرده، هر جاذبه‌ای که تصور بکنه انسان اونجا اون جاذبه کمالی محقق و متصور است و موجود است. هر کسی به مقداری که عزم بکند حرکت بکند هیچ مانعی برای حرکتش نیست. خب این چقدر زیبا میشه اونجا انسان ازا دارد که تعداد نسل خیلی زیاد میشه در اونجا و به دنیا میاره. اونها دیگه از اون موقعی که به دنیا میان تو اینجا هم تو این فضا به دنیا میان، در اینی که اختیار دارن، منتها اختیار گاهی بین امر غلط و صحیحه، گاهی بین در قد صحیح و صحیح تره، خوب و خوب تره. یعنی خود این اختیار تو اینجا چی میشه؟ چنانچه مرتبش تو رجعت محقق میشد که برای سابقین هم این تکرار میشود، اما تو رجعت. یعنی این حقیقت برای سابقین هم تکرار میشود، ولی کجا؟ تو رجعت، منتها با یه نحو دیگری که اون بین دنیا و آخرته. اینجا شر اشراط و ساعه است، ولی اون بین دنیا و آخرته. بله،
اینکه توی بحث سنت ما حضرت داشتیم که اون کفار به مرتبه‌ای از موحد میرسن که لا یرد بالله فاجران کفارا، میشه اینجا این نتیجه رو گرفت که مؤمنین به درجه ای میرسن که لا یرد
بالله مثلا
سال هم مؤمنا
به سمت سوم
فقط خود نسلشون نخواهد.
حالا او یه بحثه که نیامده تو دقت، ولی به سمت محسودن میرن. یعنی اگر که دارد که اگر که تو به اصطلاح اون نسل کافری امکان داشته باشه مؤمنی به دنیا بیاد، این عمر پیدا میکنه تا اون مؤمن به دنیا بیاد، به سمت موهوزت داره میره. و اگر هر جا رسید که دیگه تو نسلش هم امکان صلاح نباشد، اون موقع دیگه به دست حضرت از بین میرود. و یعنی اما تا اون موقعی که هنوز وجود این هنوز مرتبه از صلاح توش هست که خودش هم اگر صالح نمیشه، یک ولدی از او به دنیا میاد که یخرج الحی من المیت امکان باشد، میگه این هنوز به دست حضرت از بین نمیره، عمر پیدا میکنه تا به جایی میرسد که در مقابله با حضرت و مقابله با اعمال با حقیقت صالح که اینقدر آشکار است، به محض به اصطلاح بدی میرسد این شخصی که مقابله. دیگه وقتی به محض بدی رسید، لا یلد الا فاجرا کفارا، اگر لا یلد الا فاجرا کفارا رسید، این دیگه چی میشه تو نظام اعمال صالح؟ هم تا وقتی که عمل ناصالح از انسان سر میزنه، یخرج المیت من الحی امکان پذیر میشود، این اثر میگذارد در اون که اون در حقیقت ایجاد بشه. هر جا که این تو وجودش تمام وجودش صلاح شد، چه زن چه من. حالا شما نکید یه موقع اشکال بکنید که نوح نبی سلام الله علیه مگه تمام صلاح نبوده؟ پس فرض میگه اون همسرش در حقیقت ناصالح بود، یه ترکیبی از این دو بود، لذا چون ترکیب از این دو بود، این صلاح در اون مرد در حقیقت محبت غیر صالحه چی شدش؟ این ترکیب ایجاد شد، لذا این فرزند همون در حقیقت همسر نوح بوده. جان
اختیار که هست، درست؟
بله اختیار هست، بله بله اختیار هست، بله عرض کردیم اختیار هست، منتها اختیار صرف چی میشه؟ عمدتاً اونجا میتواند غیر از اینم باشد، ولی عمدتاً صرف چی میشه؟ صرف مسابقه در خیرات میشه.
همه دشمنان در واقع امام زمان
اینا تو دوران قیامه، عرض کردیم تو دوران استقرار حکومت حضرت، تو دوران قیام خودش دوران طولانیه که قیام میکند حضرت، طول میکشد تا استقرار. وقتی استقرار پیدا کرد، سلطه جهانی توحید محقق شد، تازه این خبرار داریم اونجا میگیم. تا قبل از این مرتبه از اینا آشکار میشود، اما نه به طور اطلاقی.
جهاد با کفار اینا دیگه به اون شکل وجود نداره، مثلا اعلای کلمه اسلام باشه.
تا دوران قیام چرا، اما تو دوران ظهور این مرتبه دیگه نیست. تو دوران استقرار شدت کار است در اونجا، شدت حرکت است در اونجا، اونم جهاده، اونم جهاد اکبره. جهاد اکبر کمتر از جهاد اصغر نیست، درسته؟ یعنی اونجا جهاد اکبر تازه چی میشه؟ حقیقتش نماینده میشود که از جهاد اصغر آمدن دوران استقرار حکومت حضرت است، حالا میشه جهاد دیگه. استقرار حکومت حضرت منازع ندارد، هستند اما ناچیزن، هستند اما مخفیان. در دوران استقرار سلام علیکم ورحمت الله،
جهنم و جهنمیان دیگه تجلی ندارن،
یا از کردم کمن اما در حقیقت چی هستن؟ اما ناچیزند و مخفیان در حقیقت در حضور الله سلام علیکم ورحمت الله. با این نگاه که عرض کردم، پس تجلی خوبی این وقت میخواد به ما چی بده؟ میخواد به ما یک الگو بده که اگر در جایی میخواییم جذبه ایجاد بشه، بخواییم محیط ایجاد بشه که حرکت دلها به سمت خوبی شکل بگیره، باید اون الگوهای خوبی که تجلی خوبی رو در حقیقت آشکار میشه از وجودشون، اینها رو تو معرض قرار داد، اینها رو باید جلوه داد، اینها رو باید آشکار کرد که هر چقدر مردم اینها رو ببینند، ارتباط پیدا بکنن، شوقشون و محبتشون به خوبی شدیدتر میشه. جامعه به سمت صلاح با گفتگوی خوبی صالح نمیشن، با دیدن خوبی چی میشن؟ وگرنه اگر با گفتگوی خوبی بود، خب تو طول این دوران گفتگوش بوده، اما اونجاست که این حقیقت، این شدت حرکت، نه که گفتگوش بی اثر باشه، اما اون جلوه جهانی و جاذبه عمومی مال این است که این آشکار میشود. خب این یه بحثی بود که خودش قابل بسته تو اون نگاه که جلوه حضرت در اون دوره چگونه، حالا این تبیینش تو روایات ما چگونه، حضرت در دوران قیامش و در دوران استقرارش این حقیقتش چگونه متجلی میشه که اون حقیقت در عینی که اهل سیف است، در عینی که اهل جنگ است، ولی چی هستش تو همین جنگ؟ ببینید امیرالمومنین علیه السلام که به قتال العرب معروفه، ببین تو جنگ جمل تحلیل بکنید یه جنگ رو، جنگ صفین رو، جنگ جمل رو، جنگ نهروان رو، اینقدر زیبایی از حضرت در جنگ جمل آشکار شد که اگر بر هر در حقیقت عهد کسی منصفی عرضه بشه که نه حتی به حضرت اعتقاد نداشته باشه، بگن حضرت اینجوری جنگید، بگن حضرت اینجوری وارد شد، بگن حضرت اینجوری خارج شد، بگن حضرت اینجوری معامله کرد بعد از جنگ، بعد از این اصلا بی، یعنی شاید تو جنگ که جای سطوت و غضب و صفات جلالیه بالاترین صفات جمالی تجلی کرد از حضرت تو جنگ، جنگیده کشته اما در این حال چی تجلی کرده؟ بالاترین صفات جمالی و رحمت تجلی کرده که دیگه یکی از اینهاش هست که وقتی کشته ها تمام شده، جنگ پیروز شده، حضرت رو اینجا که داره راه میره کشته ها رو میبینه، عشق میریزه برای کشته های دشمن خودش، اینا که تا پای جان وایسادن در مقابل امیرالمومنین، حضرت فرماید با دست خودم رو قطع کردم، بعد دستور میده ایشون رو تعقیب نکنن، هر کی فرار کرده مجروحی رو تعرض نکنن، حضرت اجازه نمیده لشکر حضرت وارد بصره بشه، اجازه نمیگه شما الان خشمگینید، شما الان ضربه خورده، خب 2000 خورده از نیروهای به اصطلاح اینورم شهید شد، 17000 خورده از اون ور کشته شدن، شما الان زخم خوردید، شما اینا عصبیتون کردن، اگر وارد بشید تعرض میکنید، 40 نفر رو همراه خودش، اونم با قلاز و شداد که اگر کسی حرفی بزنه، اگر کسی توهینی بکنه، حتی اگر کسی با اینها بد برخورد بکنه، اینا رو برمی‌داره فقط میبره، اینم در حقیقت وقتی میبره یکیشون رو بعدن میخوابونش، تازیانه میزنه، بعدن میگه تو چرا تندی کردی، جواب اینا من نگم جواب ندید، یکیشون از چیزا تندی میکنن، اینم یه حرف تندی میزنه به حضرت، میگه بخوابونی زرد تازه، یکی از لشکر خودش رو تو جایی که غلبه کرده غالبه، آنچنان بعد میگه وسایلی رو که از اینا مونده بریزید یه جایی، اون چی که مربوط به بیت المال بوده، اون چی که چی بوده وردارن ببرن، اونایی که مربوط به شخصه بیان ببرن، مربوط اشخاص خودش بیان ببرن، خیلی حرفای عجیبیه معامله حضرت، بعد اون عایشه رو با 20 یا 40 نفر از افرادی که خانوم بودن ولی خودشون رو به شکل آقا در آورده بودن، همراه عایشه، این به ساهودج عایشه رو همراهی کردن تا مدینه، بعد محمد ابن ابی بکر رو همراهشون فرستاده با که محرم باشه، بعد اونجا به عایشه میگه از عایشه اونجا بپرس در مکه که آیا مثلا علی باهات خوب تا کرد یا نکرد، میگه خوب بود، خیلی خوب تا کرد، اما 40 تا نامحرم رو با همسر پیغمبر فرستاد، بعد اونجا میگه که برین بگین که اینا رو به محمد ابن ابی گفته که بگن اونا بیان جلو عایشه لباساشون رو در بیارن، همه زنن، همه زن بودن، یعنی همین حتی عذر رو از او چیکار کرد، ولی تا آخر عمرش عایشه آنچنان نسبت به حضرت حسادت و به طوری که وقتی حضرت دنیا رفت شیرینی پخش کرد تو مکه، شیرینی پخش کرد، خیلی عجیبه، شیرینی پخش کرد که بعد اومدن بهش گفتن تو تاریخ اهل تصنعی نقد کرده، گفتن این خوب نیست که این کار بکنی، برای تو خوب نیست که در وفات علی شیرینی پخش بکنی، اگرم خوشحالی، خوشحالی تو اینقدر آشکار نکن که این یه سندی بشه علیه تو، که بعد جمع کرد گفت خلاصه، یعنی وقتی بهش تذکر دادن جمع کرد. خب ببینید یه کسی که این همه صفات عظیم انسانی در اونجایی که قتال العربه، اونجایی که داره میکشد، اونجایی که داره صحنه جدال است و جنگ است و خون است و همه اینها، این همه صفات، حالا بعضی شما خیلی شدیده تو جنگ جمل، جنگ بس، جنگ مثلا نهروان و جنگ صفین و همچنین هم زمانی که زمانی با پیغمبر، اصلا صفات، شاید صفات رحمتی که از امیرالمومنین تو جنگ ها تجلی کرده هیچ جا تجلی نکرده، صفات رحمتی که از حضرت تو جنگ ها تجلی کرده، در حالی که باید اونجا سطوت حضرت ها، سطوتش هم تجلی کرده، اما صفات رحمتش هم همونجا تجلی کرده، و خیلی اینا اگر این شخص اگر خوب آشکار بشه میده چقدر محبت و دل ایجاد میکنن، این اگه دیده بشه درست، یه وجود منصف نگاه بکنه که جایی که جایی این است که یک فوشی که به آدم میده بی‌اعتنایی میکند، آدم دلش میگیره، عادی نیست دیگه با او، نگاهش هم عادی نیست بهش، دستش برسه میخواد یه چکم بزنه تو گوش او، منتها حالا خیلی خودشو کنترل میکنه، دلش دیگه آروم نمیشه با او به این راحتی. امیرالمومنین کشتن ازش، مقابلش ایستادن، بیعت رو شکستن، با او در حقیقت منافع مسلمین رو به خطر انداختن، حیثیت مسلمان ها رو در متزلزل کردن با این اختلاف درونی. اما در این حال نمادی و نمودش تو مقام معظم رهبری تو این جریانات دیگه آنچنان با محبت با که دلش میخواد که اینا با این حال کمترین آسیب رو ببینند. خیلی این سخته، خیلی سخته. من عرض کردم آقای ممدوحی نقل میکردن که تو اون جریان خبرگان که قرار شده بود یه آقایی که خیلی تند علیه از خبرگان بود علیه آقا حرف میزد تو شهرشون و تو مجلس خبرگان و اینها، فقط راهش بود خود خبرگان میتونستن با رأی بس اکثریت عزلش کنن. اینا تصمیم گرفتن عزلش کنن اون آقا رو، 40 خورده نفر از مثلا 70 نفر که دیگه کفایت میکرد برای عزلش. بعد به آقا عرض کردن که آقا ما همش تصمیم گرفتیم که میخوایم این شخص رو چون خیلی بددهنی میکنه و جسارت میکنه، انتقاد نمیکنه، جسارت میکنه. انتقاد یه بحثه، جسارت یه بحث دیگری. آقا گفت و میل خودتونه، این حق اختیار شماست، اما اگه من جای شما بودم این کارو نمیکردم. من اگر جای شما به آقای اطمینان کرد بود، من اگر جای شما بودم این کارو نمیکردم. حالا بپرسید شما از آقا یادشونه، من اگر جای شما بودم این کارو نمیکردم و نکردن و اونا منصرف شدن. خیلی سیاست میخوادیم آدم سلطه داشته باشه، قدرتمند باشه، در مسند باشه، همه چی در قدر در دستش باشه، بعد دشمنی که دشمنی میکنه او با بددهنی دشمنی میکنه با کمال رحمت با او برخورد بکنه. خیلی در حقیقت سخته. حالا داشتم اینو عرض میکردم که وقتی که این صفات از حضرت در اون دوره ظهور میکنند، عشق و محبت به حضرت شدت پیدا میکنند. همه اعما اطاعتی که شکل میگیرد اطاعت با این عشق است. هر چقدر اطاعت با عشق بالاتری صورت بگیرد عمل عمیق‌تر انجام میشه. عمل در حقیقت اون در حقیقت عمق عمل و نتیجه عمل بالاتر شکل میگیرد و چون اون حقیقت با تمام صفات کمالی تجلی میکند، اون هم در اوج صفات کمالی، هر کسی لحظه به لحظه که با حضرت محشوره، چون محشور بودن با حضرت هم حشر در حقیقت رو در روی جسمانی نبود، اگر یادتون باشه گفتیم اونجا همه با حضرت تو جلسه گذشته اینو عرض کردیم که همه حضرت رو میبینند نزدیکترین به خودشون، یعنی روابط دیگه بر اساس فقط نظام چشم فقط نیست. لذا دارد کسی در روایت داره اینا رو، کسی در دورترین نقطه است مییابد که نزدیکترین فرد با حضرت است و مرتبطترین فرد با حضرت است، مرتبطترین فرد با حضرت است، یعنی این ارتباط نزدیک خودش رو مییابد و تو ارتباطش در وجهی هستش انس پیدا میکنه، خودش رو نزدیکترین میبینه. خب وقتی که همچین حالتی داره کمالات رو مییابد، ارتباط رو میبیند، اونس بیشتر، حرکت بالاتر، سرعت سیر بیشتر. امروز هم امکان پذیره ها، منتها امروز استکاکات خیلی مانع میشن. یعنی انسان یه حالی تو نماز پیدا میکنه، یه حالی توی مثلا دعای ندبه پیدا میکنه، تو دعای عهد پیدا میکنه، اما بلافاصله جذبه ها تا تمام میشه، یه جاذبه های مختلف انسان رو میکشن به سمت خودشون. چون میکشن این تیکه تیکه میشه، از اون حالت جذبه خارج میشه و الا اگر بماند همون جوری که در اون روایت شریف دارد که اومدن خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردن به حضرت که ما تا خدمت شما این حالمون خیلی خوشه، از شما که جدا میشه میریم زن و بچه همون سر کارمون خلاصه به هم میریزیم، میریم دوباره مثل اول شدیم. حضرت فرمودن که عده‌ای از اصحاب پیغمبر آمدن خدمت پیغمبر و عرض کردن به پیغمبر که ما منافق شدیم. حضرت اون چرا پیغمبر چرا ما گفتن که عرض کردن به حضرت که ما تا پیش شما خیلی خوشحالیم ولی میریم از پیش شما فرق میکنیم. پیغمبر فرموده بود که اگر این حالت شما ادامه پیدا بریم کرد لصافحت کم الملائکه، اگر این حالت از حالت دنیا خارج میشدید میشدید مجرد. پس اگر لصافحت کم ملائکه، اگر از این حالت کشش های دیگه نبود چی میشه؟ انسان تجردش چی میشه؟ دوام پیدا میکنه، نه لحظاتی مجرد باشد دوباره برگرده. خب همین حالت اینن میخواد اون دوره چی بشه؟ لصافحت کم الملائکه میخواد چی بشه؟ با اینکه اون انصراف ها و اعراض ها از بین برن میخواد این مسئله محقق بشه، دیگه منصرف کننده ها نیست، تو خونه بودن دور بودن نیست، چون نزدیک بودن به نزدیک بودن فیزیکی نیست. دقت کردید؟ ارتباط با حضرت ارتباط تو جانب بدنی نیست، ارتباط تو جانه تو غیبت اینو تعلیم دادن که تو دوران غیبت که ارتباط هست، حضرت مثل خورشید پشت ابر است، آثار این خورشید بر همه میتابد، شخص خورشید به شخص دیده نمیشد، چشم ها بصیرت نافذ پیدا میکند. این تعبیر روایت این است، کوه ها در حقیقت صاف میشود، تبدره ها صاف میشود. تعبیر دقت بکنید، هر کسی تو اقصا نقاط ارض باشد، این که کوه ها پای میآید و در ها بالا میاد و صاف میشه، این که معلومه که نظام مادی نیست، و اگه کسی که رو کره ارض هم باشه زمین صاف هم بشه، اونور ارض اینور ارض رو نمیتونه ببینه چون کرویه، هرچی کوه درم نباشه زمین کرویه، کسی که اونور اینور رو نمیبینه. اما تو نظام رویت نظام ارتباطه، با جان عالم است، با روح عالم است، ارتباط این روح است با اون روح، این ادراک صورت میگیره. اینا که حالا بعد قبلا بحثاش گذشته، این بحثا، خب اگر این نظام ارتباطی امکان پذیره و اگر این نگاه امکان پذیره، در اون روز موانع نیست، لصافت قول ملائکه، یعنی انسان تو نظام تجردیش دیگه بر نمیگردد، هی سرعت سیر در نظام ملکی پیدا میشود، اعراض امکان پذیر نیست. نه امکان پذیر نیست یعنی محال است، یعنی کسی میل به اعراض دیگه پیدا نمی کند. اعراض امکان پذیر هست اما میل به اعراض نیست. ما الان میل به اعراض پیدا می کنیم چون وقتی از این حال خارجیم بدنمون احساس گرسنگی می کنیم، یه دفعه می بینیم نیاز به روابط عاطفی برامون ایجاد میشه، همه اینها رو می یابیم، اما اونجا هیچ کدوم از اینا تو راستای غیر از اون نیست. میتونه تو همون راستا چی بشه؟ تو همون راستا خوردنش، خوابیدنش، رابطه هاش، تو همون راستا تفسیر رو معنا پیدا بکنن. وقتی میشه مؤکد او میشه، مؤکد او میشه بعد، و اینا هیچ کدوم قفلت ایجاد نمی کنند. این اگر باشه وقت مقدمه میشه برای ورود به قیامت، که در اونجا در قیامت دیگه انسان نه خواب دارد، نه قفلت دارد، نه اعراض دارد. اگر در جانب کفر است با تمام وجود جهنمی میشود، که لا یموت فیها ولا یحیی دم، لحظه ای هم موت ندارد، خواب ندارد در جهنم. اگر هم در بهشت است و تو مقامات عالیست، لحظه ای اعراض ندارد در اونجا انسان، یعنی اونجا هیچ چیزی براش اعراض نیست. چنانچه تو ما رمزون میگن انفاسکم فیه عباده و نومکم فیه تسبیح، انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده، که در حقیقت این حقیقت در اینجا با اینکه میخوابه اما در اونجا اصلا خواب معنا پیدا نمی کنه، چون حقیقت روح غالب است، بدن تابع است، بدن صادر است از نفس. در اونجا اینجا ما حال است روح نسبت به بدن، اونجا بدن صادر است، قائم است به روح، که حالا این قائم است معنای دقیقی داره در اونجا. از بدن هست اونجا، بهش جسمانی هست، معاد جسمانی هست، اما به نحوه این که بدن صادر است از خلاصه چی؟ از نظام رضا، تجسم اعمال معنا میده. اگر در نظام روحی و خلقی اگر اون نظام حیوانیت غلبه داشته باشد، بدن به صورت خوک در میاد. اگر نظام کبر داشته باشد، به صورت مورچه در میاد. اگر و اگر هر کدام از اون، این همون قیام بدن است به چی؟ به نظام نفسانی و روحی او، که این رو به اون شکل در میاره، چون او اقتضای این رو دارد، او طلب این رو دارد، این نفس انسان و روح انسان، که بدن قائم است به روح و به شکلی که روح در او در بچه هسته، همچنان که در نظام کمالات این بدن به اصطلاح به سمت به شکل اون چیزی که روح میپسندد در میاد. لذا دارد که هر کدام از این صفات کمالیه، هر کدوم از این خلق ها و ملکات اونجا صفتی در حقیقت براشون محقق است، بازار اسواق دارد. تعبیر روایت این است که اونجا بازار اسواق است، بازار صور است، سوق و صور، بازار صور است. وارد میشه، هر صورتی رو که میپسندد از صفاتی که دارد انتخاب میکند، به اون متجلی است، به اون ظاهر است، با او دیده میشود، و ممکن است مدتی بعد به صورت دیگری طلب کند از اون صفاتی رو که داشته. اینکه بحث حالا بحث امروزمون نیست که بخوایم راجع به این سوال کنیم، این گذشته، بحثش قبلا که بله، یعنی بله، یعنی در مرتبه ظهور و رجعت اینم مرتبهش، یعنی در حقیقت انسان‌ها به سمت روحانیت چی میشن، این میل پیدا میکنه و بدن به نحوی میشه مثل مثلا الان تیول ارض، مرتبه از اون دیگه، یعنی وقتی بدن ترفون پیدا میکند چی میشه؟ کم نمیاره رو، بدن تابع میشه. لذا تیول ارض مراتب دارد، یک کسی در حقیقت طول میکشه، یک کسی کمتر طول میشه، یک کسی تو زمان واقع نمیشه. تخت در حقیقت اون به اصطلاح بلقیس رو آصف در فوق سرعت نور احضار میکند، به یه مرتبه از چی هستش؟ از یه مرتبه از همین مسائل است که بروز و ظهور پیدا میکند. یعنی بدن تابع میشود، عالم جسم تابع نظام روحی میشود.
چش برزخی
هم یه مرتبه شه دیگه، اینا
بدن که قیام به روح داره رو میبینه،
مرتبه ایش تو برزخ حتما همین جوریه، ولی تو بعد اینها مرتبه ایش ایجاد میشه. خب خیلی ما یه موضوع دیگری اصلا نوشته بودیم اینجا، اصلا یه موضوع دیگری، من بحث این بود که میخواستم حکومت حضرت رو مطرح بکنم و اونم به عنوان آخرین دولت. چرا آخرین دولت؟ بیان آخرین دولت رو میخواستم بکنم. هیچ خلاصه این بحث رو مقدمتا شروع کردم تا برسونم اینو مطرح بکنم دیگه.
این سوالی ازش بگیم
نه دیگه، این چی میشه دیگه، خودش یه باب به اصطلاح مهمیه در این حال که اگر بخواد وارد بشیم. حالا اگه دوستان یک دو تا سوال داشته باشن تو این زمینه که بودش، بله.
بحث جهت بود که امور غیر عبادی بحث روز مرور زندگی هست، بحث درس و اینا.
بله امکان پذیره، لذا گاهی جذبه علمی انسان رو میگیره میبره جلو، منتها جذبه اعتدالی خوبه دیگه، یعنی جذبه ای که انسان رو توی یه جهت نبره تو جهات دیگه افراط و تفریط بشه، اما میتونه انگیزه ایجاد کنه، جذبه های علمی انگیزه ایجاد کنه برای اینکه انسان نسبت درس خوندن خستگی ناپذیر بشه. دیدید بعضی تا کتاب میگیرن دستشون، یعنی برای اینکه بخواد کسی بخوابه میگه کتاب دستم میگیرن، کتاب دستم میگیرم زود خوابم میاد، یعنی اینجوری شاید بخوابم خوابم نره، کتاب که دستم میگیرم این خیلی انگیزه داره بخونده، یعنی خیلی انگیزه زیاد، کتاب دستش میگیره خوابش میگیره. اما یک کسی میگه تا کتاب دستش خوابش نمیره، میگه اگه بخوام بخوابم باید کتابو جمع کنم بذارم کنار تا خوابم بره، وگرنه تا کتاب دستمه خوابم نمیره. اینا دو تا نگاه دیگه، دو تفاوت میگه. البته گاهی هم بدن انسان لخته و خب اونم سبب میشه، این همیشه هم سبب، اما اینجوریه، یعنی جذبه های مختلف انگیزه های مختلف ایجاد کنه، صبر بیشتری، یعنی اگه کسی یه جذبه اومد براش چیزی رو دید چشید، نسبت به موانس خیلی صبور میشه، مثل موانع براش خیلی آسان میشه، همون چیزی که قبلا غیر قابل تحمل بود و براش یک حالت در حد نفسگیر بود الان میبینه خیلی ساده بود. مثلا عرض میکنم ما جریان فتنه که این دفعه پیش آمد، وقتی از یه افق بالایی که این سعه نگاه ایجاد شده، این دفعه انسان نگاه میکنه، حالا این دفعه احساس میکنه این خیلی کودکانه بود، در حالی که این بیچاره ها زحمت کشیده بودند، این خلاصه دولت‌های غربی و عربی خیلی زحمت کشیده بودند، خیلی هزینه کرده بودند، خیلی فکر مصرف کرده بودند، خیلی دنبال زمینه بودند که بهترین فرصت رو، بهترین امکان رو، بهترین استفاده رو بکنن. اما وقتی که اینجوری در حقیقت خونسا میشه، این مال این است که قدرت وجودی و الهی تو کشور الحمدلله نسبت به اون جریان فتنه قبلی که پیش آمده بود انقدر این قوی تر شده، این رو چیزی نمیدید، انگار یه خورده بازی هم بود، انگار که انه او یه نوع با این که بالاخره اینم صدمه داشت، اینم آسیب داشت، اما خیلی ساده، یعنی لزومی نداشت آقا وسط بیاد برای خونسا کردنش، لزومی نداشت اصلا آقا دخالتی تو مسئله نکرد. دیدید که اون فتنه 88 رو آقا بارها و بارها و بارها وسط میدان آمد، درسته از امن نماز جمعه اولی که خواند و امر و نهی که کرد و مراتب به اصطلاح در مورد صندوق ها و یکی یکی دخالت کرد، اما این مسئله میدید که به کمترین در قد نگاه، چون کفایت میکرد مسئولین ساده درجه یک هم ندازه، همین مسئولین با اینکه اونها این مال عظمتی است که بزرگ شده جمهوری اسلامی الحمدلله. الا نگاه نکنید که خیلی آفت ها پیش آمده، خیلی مسائل اینا هم هست، اما در این حال یه همچین فتنه ای به همچین سادگی عبور میکنه، این کار کمی نیست. یعنی خدای سبحان یک بصیرتی تو بین مردم ایجاد کرده که اونا فکر نمیکردن به سرعت جدایی امکان پذیر بشه و اینها هم تفکیک بشن، اما این جدا شدن فقط یک کار الهی بود، واقعا یک کار الهی بود که خدای سبحان تو دل مردم انداخته. اینا تو هر جایی میبینید موانع بزرگی کفایت، اینا در نظرشون بود با همین فتنه تا ماه بهمن نظام سرنگون کنن تو نقششون، تو نقششون با مراتبشون تا ماه بهمن به سرنگونی میکشه، اما نه فقط به سرنگونی نکشید، اصلا خیلی ساده خونسا شد که اصلا آدم باور نمیکنه که اینقدر اینها کودکانه نقشه کشیدن. نه، اونا کودکانه نقشه نکشیدن، مردم ما خیلی الحمدلله با نگاه الهی و اون جذبه الهی خیلی بزرگتر شدن. اینا حواسمون باشه، اونو کودکانه نبینیم. اونا همونجور مثل سابق دارن چیکار میکنن، همونجور دارن برنامه ریزی میکنن، اما الحمدلله خدای سبحان تو دلها اینجوری داره. بله سیاسیش هم بکنیم که سیاسی، اعتقادی، اخلاقی همه با هم باشه. بله
تو سلوک فردی و سلوک اجتماعی یه تجربه عمومی هست که تا یه جذبه میاد، یک فهمی از یک کمال ایجاد میشه، یه مانعی تو رتبه او یا بالاتر از او مثلا بالاخره تو مقابله با او ایجاد میشه. این تا بعد چجوری میشه تو دوره ظهور جذبات حد اکثریه ولی مانع اصلا نیست؟ یعنی میخوام بگم اون سنخ جذبه فرق میکنه با الان
یا اونجا سنخ مانع متفاوته؟ سنخ مانع در عقب موندنه. شما ما تا حالا تصور کردیم سنخ مانع جدا شدنه، در اونجا سنخ مانع از سنخ چیه؟ عقب موندنه، نه جدا شدن.
محرومیت این که امروز بیشتره، یعنی صدمه این امروز بیشتره تا اون امروز
نیست. اونجا نه، اون بیشتر میشه. یعنی اگر بعد کسی برسه به اونجا تو مسابقه بین ابرار و اخیار و متقین و در حقیقت همین ها، جا موندن تو اونجا آدم میفهمه بعد چقدر دست داده. چون ما تصوری از اون نداریم، ما الان میگیم بابا همون دم در بهشت ما رو را بدن از سر اونم زیاده، اما چون بهشت نمیفهم یعنی چی. اما وقتی که در حقیقت وارد بشه کسی به اونجا، اونجایی باشه، این حرفو نمیزنه. کسی که اونجایی باشه این حرفو نمیزنه، چون میفهمد که هر محرومیتی در اونجا تو اون رابطه با خدا چقدر متفاوت میشه.
محرومیت از درجات با محرومیت از کلش، اون محرومیت از درجات بالاتره.
ببینید اونجا محرومیت از کل مطرح نمیشه دیگه، چون محرومیت از کل مطرح نمیشه اونجا، اصلا اون دیگه تصور ناپذیره اونجا. اما محرومیت از درجات خیلی ذلت آوره، خیلی ذلت آور میشه. یعنی اگر کسی اونجا رو چشیده باشه اون وقت بعد میفهمه که چقدر محرومیت از درجات ذلت آوره. ما هنوز تصوری میگم نسبت به اون نداریم. تصور ما حتی ایستش همین است که بهشتی باشیم، حتی شده دم در بهشت، یا اقلا جهنمی نباشیم. ولی تو بهشت هم نمیبرنمون، جهنم نبرنمون، اونجا نرفتیم هم نرفتیم، اینجا نری همینقدر. اما نمیدونیم که اونجا ورود به اونجا و مراتب اونجا و برکات اونجا چقدر عظیم. اونا فقط بهش نه، با همه مراتب دیگه، با همه مراتب قرب چی از دست میده انسان.
به حسرت هم قبل از اون بهشت خلد،
یعنی در حقیقت انسان خودش رو از دست میده اونجا، میفهمه در حقیقت اونجا میفهمه که خودش رو داره دست میده. اونجا خودشون از دست دادن خودشون میفهمه، بعدا نشونش میده.
یعنی فاصله های درجات و مواقف اونجا با فاصله خداری و داری،
حالا خیلی تصورش نکن، همین قطعی بدون اونجا اینجوری، از اینجوری هم هست، یعنی اینجوری هم امکان پذیر. بعد روش فکر کنیم که ببینیم چی میشه. شما فهمیدی چی؟
تا قبل
از ورود به بهشت این حسرت هست. داره میگه لحظه که بخواهی نارو وارد بهش کنن، بهش نشون میداد تو با همین اعمال جایگاه اونجا بود، یه جای دیگری. بعد این چون چرا؟ چون تو دنیا امکانش بوده براش، چون امکانش بوده باید حسرتش رو عذابش رو پیدا کنه دیگه. بعد میگن که این رو که میبینه خیلی براش مولمه، هرچند بعد که میاد تو بهش دیگه اینها از یادش میره، همون راضی به اون که هست.
تو این بیان میشه گفت که اون حسرت،
چون در بهش علم نیست دیگه، تو خود بهش علم نیست.
طبقه میمه شو گفت اون حسرت و داغی که یونس سبحانه که لا اله الا سبحانه که نکنه در از ظالمی
دیگه اینا دنبالشه.
میگه اون داغی که او میکشه بیشتر از داغی مؤمن گناهکاری که با توبه بخواد،
ازا یه مؤمن گناهکاری که میخواد توبه کنه بیشتر حسرت میخوره و عشق میریزه، یا پیغمبران در مراتب کمالیشون که دارن حرکت میکنن کدوم متضرر تره؟ یا آدم مثلا چند سال گریه کرد، نمیدونم یکی که همه انبیا یوسف سلام را چندین سال گریه کرد. بیایم ببینیم اونایی که بکائین عظیم بودن کیا بودن، چون حسرت اون کار خیلی عظیم تره.
اصلا اون کارون سخت‌تر میشه.
آقایشون میگه ما اونجا هستیم بعد خلاصه حالا یعنی اینش رو
آسوچه خودش کاره به اسم
نه، بعدم شاید هم قصه میخوره برای بقیه، میگه ما که حالا رفتیم ولی بقیه چرا بیچارا گناه دار.
حرکت اونجا سلوک سخت‌تر میشه چون محرومیت ها شدیدتر میشه.
خب مسلمه دیگه، مسلمه دیگه. یعنی اینجوریش که عرض کردیم که اونجا کار یوم العرق و العلق تعبیر ده. اون روز روز عرق ریختن و خون ریخته شدنه. این که اونجور نیستش که فقط خلاص آدم یه اینقدر عشق میریزن ندارن خون میریزن از عشق. عشق به جای عشق خون از چشمشون در حسرت ها در حرکت. خلاصه سخت اینجور نیستش که اگر آقای هیچ کدوم نیستن دوستانه آقای هر کدوم هستن تشریف بیارن، ما هر کدوم هستن دیگه اسنه بریم که هر کدوم آماده هم یه صلوات بفرستیم. بله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعاه وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد صلى الله عليه وآله يا قرة عين الرسول يا سيدنا ومولا يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا لك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاذب يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا لا توجهنا استشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها لعند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي يا الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا لا توجهنا استجبعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها الغائب المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا نظر بگیریم در رأس حوائج ظهور آقام سلامتی رهبر برآمده شدن عبا همه حوائج مسلمانان شیعیان یا سادتی و موالید انی توجهت بكم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الالله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله فبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعل الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين سلامتي بخرج بخش رجي برم ناظرين حضرت اجماعا صلوات
Allah'a emanet olun.